بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 207 سطر 9. فهذا القسم هو الاکثر وقد يكون على بچن سان و هو ان يكون جزء من علم ما تحت علم آخر لا كله. بحثمون در این بود که بر مسئله واحدی که در دو علم مطرح است هم میتوانیم برهان این اقامه کنیم هم میتوانیم برهان لم اقامه کنیم. بعد گفتیم اما اصحاب علوم فوق برهان لم اقامه میکنند و اصحاب علوم تحت برهان این اقامه میکنند. این رو دیروز توضیح دادیم که چرا این چنین اتفاقی میافتد، چرا اون اصحاب علوم عالیه برهان لم میارند و اصحاب علوم دانی برهان این میارند. گفتیم که چون اصحاب علوم عالی با اسباب سر و کار دارن و اسباب در اختیارشون هست، لذا میتونن اون اسباب رو حد وسط قرار بدن و برهان لم تشکیل بدن. اما اون اصحاب علوم تحت که فقط تحقق اون حکم و کبرا رو در اختیار دارن و سبب در اختیارشون نیست، اونها نمیتونند حد وسط رو سبب قرار بدن تا برهان لم به دست بیارند. پس حرف جلسه دیروز ما علت بود برای ادعایی که در گذشته داشتیم. ادعای گذشته ما این بود که صاحب علم فوق برهان لم عطا می کند، صاحب علم تحت برهان این عطا می کند. این ادعای بود که در گذشته داشتیم. بعد این ادعا رو در جلسه دیروز مستدل کردیم، گفتیم جهتش چیست. بعضی نسخ بعد از کلمه قیله که اول شروع درس دیروزمون بود، بعضی نسخ اینطور داره و قیل لأن اصحاب العلوم العالیه، لأن نداره به جای ان، نسخه ما ان نداشت، بعضی نسخ لأن ندارند. این لأن با این توضیحی که امروز دادم خیلی جوره، یعنی که انهو کسی سوال میکنه چرا اصحاب علم فوق لم عطا میکنند و اصحاب علم تحت ان عطا میکنه، میگه لأن اصحاب العلوم العالیه اندهم السبب. خیلی خوب در میاد اون نسخه لأن، به نظر من بهتر از این نسخه است. نسخه ما هم درسته، نسخه ما هم درسته، ای بیره داره، اما نسخه لأن به نظر میسه بهتر. خب من این مطلب رو تکرار کردم، اولا به خاطر این که این نسخه رو اشاره کنم، ثانیاً یه مطلبی به نظر میرسه که اون مطلب باید توضیح داده بشه، من میخوام اون مطلب رو توضیح بدم، لذا بحث رو تکرار کردم. آیا من دیروز گفتم اصحاب علم فوق برهان لم عطا میکنند و اصحاب علم تحت برهان این، کنهو کلمه فقط رو به کار بردم، یعنی شأن اصحاب علم فوق این است که فقط لم عطا کنند و شأن اصحاب علم تحت این است که فقط ان عطا کنند. این کلمه فقط ظاهراً برای بعضی یه مقدار شبهه تولید کرده بود که مگر نمی شود اصحاب علم فوق ان عطا کنند و اصحاب علم تحت لم عطا کنند، برعکس اون چه که ابن سینا گفت مگر اتفاق نمی افتد. گاهی پیش میاد که اصحاب علم تحت میبینید لم عطا کرد، اینو چگونه توجیه میکنید با کلمه فقطی که گفتید؟ از کلام ابن سینا فقط به دست میاد، یعنی همونی که من دیروز گفتم. پس این شبهه رو باید چطوری جواب داد؟ جوابش اینه، همونطور که الان اشاره کردم، شأن عالم به علم فوق این است که برهان لم عطا کند. اگر یه وقت دیدید این عطا کرد، این شأن اون عالم به علم تحت رو پیدا کرده که داره این عطا میکنه، و همچنین شأن عالمی که به علم تحت مسلطه این است که این عطا کند. اگر یه وقت دیدین این لم عطا کرد، بدانید که اون شأن عالم به علم فوق رو پیدا کرده. چون ممکنه یه انسانی هم سبب در اختیارش باشه، هم تجربه کرده باشه، هم علم نظری خونده باشه، هم عمل کرده باشه. خب چنین آدمی دو تا شأن براش هست، هم میتونه صاحب علم فوق باشه، هم میتونه صاحب علم تحت باشه. وقت میبینید شما داره برهان لم عطا میکنه، خب این در وقتی که داره تجربه میکنه برهان این به شما میره. این در واقع چون عالم نظریست داره برهان لم میگه، ولو الان به ظاهر از تجربهش داره استفاده میکنه. یا میبینید یه آدمی که نظری بوده داره برهان این میده، این در واقع به خاطر این که از به تجربهش توجه کرده. پس هیچ عیبی نداره که عالم فوق به خاطر این که شأن اون تحت داشته بتونه برهان این ارائه بده، و به عکس اون عالم به علم تحت بتونه لم عطا کنه به خاطر این که شأن عالم فوق رو داشته. ما میخوام بگیم اگر شخصی علم نظری رو خوند، اسباب در اختیارش قرار میگیره و میتونه سببی رو حد وسط قرار بده و لم تشکیل بده. و اگر کسی فقط به تحقق دسترسی پیدا کرد و به سبب آگاه نبود، این نمیتونه دیگه برهان لم تشکیل بده، این باید برهان این تشکیل بده. حالا اگر یک کسی به هر دو آگاه بود، هم سبب میدونست هم علم میدونست، تحقق میدونست، خب این پیداست که از هر دو میتونه استفاده کنه. حالا گاهی از اوقات خودش رو به عنوان عالم به علم تحت معرفی میکنه، بازم میبینید برهان لم میاره، این به اعتبار اینه که عالم به علم نظری هم هست. یا اون یکی میبینید عالم به علم نظری برهان علم میاره به خاطر اینکه عالم به تجربه هم هست. پس اونی که ما دیروز گفتیم مربوط به شأن اینها بود، نه مربوط به آنچه که باقی میشه. ممکنه عالم به علم تحت که شأنش این است که برهان علم بیاره، یه وقتی برهان علم عطا کنه به خاطر اینکه بالاخره عالم نظری هم هست. پس وقوع برهانا رو کار نداریم، شأن رو داریم مطرح میکنیم. این آدمی که علم فوق رو خونده، نظری رو خونده، شأنش برهان علمه. اونی که علم تجربی داره، شأنش برهان علمه. این مطلبی است که دیروز گفته بودیم، برای بعضی شبهه تولید کرده بود، من الان توضیح دادم که اون شبهه برطرف بشه. به من گفتن که این عبارتی که خط آخر جلسه دیروزمون بود نسخه دیگری هم دارد. عبارت توجه کنید، فإن المهندس ینزعها عنها و ینظر فیها لذاتها لا لما یعرض لها من وجود فی ماده. این عبارت ماست. گفتن در بعضی نسخ به جای لا لما لأنها داره، عبارت اینطوره، فإن المهندس ینزعها عنها و ینظر فیها لذاتها لأنها یعرض لها من وجود فی ماده. پیداست که این نسخه نسخه درستی نیست، نسخه لأنها درست نیست، چون من بیانیه که بر سر وجود فی ماده در آمده بیان ماست، بیان مای لماست. اگر لأنها بخونیم این من بیانیه جایگاه نداره. پس حتما همین نسخه ما درسته، لا لما درسته، لأنها خوب نیست. خب فهازا فهازا القسم ها بل اکثر میان وارد بحث امروز میشیم. اینا که دیگه گفته شد تتمه بحث گذشته بود. تا حالا ما این چنین گفتیم کجا ما میتوانیم دو برهان بیاریم؟ آنجا که مسئله واحدی از دو علم داشته باشیم، یکی علم فوق یکی علم تحت، که دو علم یکیش فوق باشه یکی تحت باشه، یعنی کل این علم تحت کل اون علم باشه، مثل طب که تحت علم طبیعی است. حالا جایی رو فرض کنید که بعض از این علم تحت بعض از تحت کل اون علم باشه، نه کل این علم تحت باشه بعضش تحت باشه، یعنی بعض مسائلش اصلا مشترک نیست با علم فوق، ارتباطی به هم ندارن، ولی بعضیاش طوریست که تحت اون علم فوقه، اون وقت مسئله ایم که ما میخوام برهان برش اقامه کنیم تو همین بخش مشترک قرار داره، یعنی بخشی که از این علم تحت تحت اون علم فوقه، این مسئله ما تو همین بخش قرار داره. خب علم تحت در اینجا میتواند برهان این بیاورد و علم فوق برهان لم. پس یه فرض دیگه هم علاوه بر فرض گذشته پیدا کردیم. فرض گذشته این بود که دو برهان رو جایی میآوردیم که دو تا علم داشتیم، یکی کاملا تحت دیگری بود. حالا داریم دو تا برهان رو جایی میاریم که بازم دو تا علم داریم، اما یکی کاملا تحت علم دیگری نیست، بلکه بعضش تحت علم دیگری است. وقت در همون بعضی که تحت علم دیگری است مسئله مطرح شده، هم تو این علم هم تو اون علم. وقت ما بر این مسئله میتوانیم هم برهان این بیاریم در علم تحت، هم برهان لم بیاریم در علم فوق. درست همه حرفایی که ما در اون قسم قبل گفتیم در این قسم هم میاد، منتها قسم قبل اکثره. قسم قبل یعنی اونجایی که دو علم داشته باشیم، یکی تحت دیگری باشد کلش تحت دیگری باشد، اونجا وجود دو برهان بر مسئله واحده اکثر است از اونجایی که بعض علم تحت علم فوقه. پس این تا اینجا دو قسم ارائه شد برای مواردی که میتونستیم دو برهان اقامه کنیم. برای موارد اقامه دو برهان تا حالا ما دو قسم گفتیم. یک قسم اونجاست که مسئلهی در دو علم مطرح باشد که این دو علم یکیش تحت دیگری است، وقت بر اون مسئله میتونیم دو تا برهان بیاییم. قسم دوم اونجاییست که مسئلهی در دو علم مطرح باشد که یکی از این دو علم بعضش تحت دیگری است، وقت در اینجا بر اون مسئله واحد میتونیم دو برهان بریم. البته من که میگم مسئله واحد، در واقع مسئله واحد نیست، ولی یه جوری میشه واحدش کرد. لازم نیست حتما مسئله ها یکی باشند، ممکنه مسئله های تفاوت مختصری هم داشته باشند، ولی خب ما فرض میکنیم که یکیست. خب این تموم شد، قسم دوم را ابن سینا ارائه داد، فقط میخواد مثال بزنه ولی مطلب گفته شد. همه مطالبی که در قسم قبل گفتیم تو این قسم میاد، فقط تفاوت اینه که در قسم قبل علمی کلش تحت علم دیگر است، در این قسم علمی بعضش تحت علم دیگر است. تفاوت فقط همینه، ولی بقیه مطالب همونه. علم فوق میتواند لم بیاورد، علم تحت میتواند این بیاورد. چرا؟ چون علم فوق دسترسی به سبب دارد، علم نظری است و دسترسی به سبب دارد، علم تحت علم عملی است و دسترسی به تحقق دارد، دسترسی به سبب نداره. همه حرفایی که اونجا گفتیم اینجا میاد، فقط کافی است که ما مثال بزنیم و ابن سینا تمام بحث رو هم به مثال اختصاص میده که کجا علمی و ازهو تحت علم دیگر است. این موارد رو توضیح میده که فقط ما باید مثال بخونیم، والا از نظر حکم همونی بود که در قسم قبل گفتیم.
تا اون بحثی که برای یک مطلب واحد در یک علم هم برهان علم نقام میشه هم علم
اونو بچه حساب نکردیم. عرض کردیم اینو قبلا، اگر مسئله واحدی در علم واحد مطرح بشه، ما بر اون مسئله واحد در علم واحد هم این اقام میکنیم هم لم اقام میکنیم. اینم یکی از موارد محتمله بود، این رو حساب نکردیم. من علتش هم گفتم شاید اونجا هم ابن سینا مسئله واحد رو در دو علم قرار داده باشه، یه چیزایی گفتن. علاوه اونم هست. حالا قبلا رو اشاره کردیم، حالا چرا الان ذکرش نکردیم؟ شاید به خاطر این بوده که الان ابن سینا به اون جور موارد کار نداره، به مواردی کار داره که تعدد علم داشته باشیم. حالا تعدد علممون به این صورته که یکی کاملا تحت دیگری است یا یکی بعضا تحت دیگری است. الان ابن سینا این دو قسم داره مطرح میکنه. صفحه 207 سطر 9، فهذا القسم، این قسمی که تا حالا دربارش بحث کردیم که یک در این قسم یک علم کاملا تحت علم دیگر بود، هو الاکثر، اکثر مواردی که دو برهان اقامه می شود در این قسمه، این قسم اکثر است. اقلش چیز وقد یکون داره اشاره میکنه به مورد اقل. صفحه بعدم که صفحه 208 سطر اول قسم ثالث مطرح میکنه، اون قسم ثالث هم جزء اقله، هم قسم ثانی جزء اقل هم قسم ثالث. قسم اولی که ازش فارغ شدیم اون اکثره. وقد یکونو یعنی یکونو قیام دو برهان بر یک مطلب علاوه بر انسانی، یعنی بچه دومی هم دارد. و هو ان یکون جزء من علم ما تحت علم آخر لا کلهو، این لا کلهو عطف بر جزءونه، عطف بر تحت علم آخر نگیرید، لذا کلهو خوندیم، کلهی نخوندیم. جزی از علمی، نه کلش، من لا کلهو رو همونجا معنا میکنم، جزی از علمی نه کلش تحت علم دیگر است. وقت در چنین موردی مسئله پیدا میشود که هم در علم تحت آمده هم در علم فوق آمده. تو اون مسئله ما دو برهان میتونیم اقامه کنیم، یکی این یکی نه، به بیانی که گفته شد. از مثل و ان نظر دیگه بیان مواردی است که جزی من علم تحت علم دیگر باشد. مثال میزنه به علم طبیعی که تحت علم مناظر و علم هندسه است. خب توجه دارید علم طبیعی ما یه علم مستقل قرارش دادیم، تحت علم ریاضی نبردیمش، با علم ریاضی مقابل قرارش دادیم، قهرن با شاخه های ریاضی هم مقابل میشه. یکی از شاخه های ریاضی هندسه است، یکی از شاخه های ریاضی علم المناظره. علم طبیعی با هر دو اینها مقابله، از این تحت اینها نیست. ولی در علم طبیعی بعض مسائل مطرح است که این بعض مسائل نظریش توی هندسه است یا توی علم المناظره، بحث نظریش اونجا میشه، بحث وقوعش تو علم طبیعی است. پس همه علم طبیعی رو تحت علم هندسه یا تحت علم مناظر نبردیم، یکی دو مسئله تو علم طبیعی پیدا کردیم که اون یکی دو مسئله با علم هندسه یا علم مناظر مناسبت داشت، گفتیم این علم جزءش تحت اون علم است نه کلش. اون مسئله که ایشون میگه دو تا شد تصریح میکنه، بقیه را ملحق میکنه به این دو تا، یکی مسئله حال است یکی مسئله قوسه. در این دو تا ما تو طبیعی بحث میکنیم و تو علم مناظر یا هندسه استدلال میکنیم. پس اینها تحت علم هندسه و مناظر قرار میگیرند. نه کل علم طبیعی تحت اون دو علم باشه، این دو مسئله و امثال این دو مسئله تحت اون دو علم هست. بس حال عرض کردم قبلا که وقتی ماه طلوع میکنه و ابری روی این ماه رو میپوشونه، گاهی ابر زخیمه و ماه اصلا دیده نمیشه، گاهی ابر رقیقه و ماه دیده میشه. اون وقتی که ماه دیده میشه، گاهی فقط قرص ماه میشه دید، اما گاهی میبینید قرص ماه دیده میشه، دور تا دور ابرم روشنه، دور تا دور ماه اون قسمت ابر روشنه، قسمت های بعدی ابرهای تاریکه، اما اینا این قسمت ها روشنه، مثل اینکه تو خود ابر چراغ روشن کرده باشه که نور ما پخش شده تو این قسمت ابر. اصطلاحا گفته میشه حاله ما، حاله که تو ابره. گاهی هم خود ما حاله داره که به ابر کاری نداره، دور تا دور ما میبینید که یه حالهی بسته شده، یعنی نور غلیظتری دیده میشه. حالا درباره حاله مطلقا، چه میخواد مال ابر باشه چه میخواد مال ماه باشه، تو علم طبیعی بحث میشه که ما هم در فن پنجم ظاهرن، در فن پنجم طبیعیات شفا این بحثا رو میبینیم. فن اول سمای طبیعیه، فن دوم سما و عالمه، فن سوم کون و فساده، فن چهارم فعل و انفعاله، بله فن پنجم اینه. فن پنجم در کائنات سما بحث میکنه، در اینجور کائنات مثل حاله و قوس قزح و اینجور امور بحث میکنه که میبینید فن پنجم از طبیعت شفا. پس مسئله طبیعیه که تو طبیعت شفا مطرح میشه. خب بعد از حالت اشاره میکنه به قوس، یعنی قوس قزح. قوس قزح رو میدونی، گاهی از اوقات یه جا بارون میاد، بعد توی هوا نورهای رنگی دیده میشه، نورهای رنگی متکون میشه، بعد از باران در هوا گاهی نورهای رنگی حاصل میشه، ما اون نورهای رنگی رو میگیم قوس قزح. حالا سبب حاله چیست؟ سبب قوس قزح چیست؟ اختلاف داره، اقوال مختلفی در سبب قوس قزح گفته شده. امروزم قولی مورد قبوله و اتفاقا قولی که گفته میشه قول قطب شیرازی در دولت التاجه. امروزه همه علما قول قطب شیرازی در دولت التاج قبول کردن، یعنی قولی که امروز مطرحه دیروزم قائل داشته و قائلش قطب شیرازی بوده در دولت التاج. حالا من وارد این مباحث نمیشم، این در جای خودش باید توضیح داده میشه که سبب تشکیل قوس قزح چیه، سبب تشکیل حاله چیه. البته این نکترم بد نیست اشاره کنم، دردت تاج کتابی است که به قطب شیرازی نسبت داده میشه و خب کتاب بسیار پرمحتواییه، علوم مختلف هم درش مطرحه. بعضی ها این کتاب رو با یکی از کتاب های ابوالبرکات بغدادی مطابقه کردند، ادعا کردند که بین این کتاب و کتاب ابوالبرکات یه دونه واو هم اختلاف نیست، این کتاب عیناً ترجمه همون کتاب ابوالبرکاته و ابوالبرکات هم قبل از قطب شیرازی است. قطب شیرازی شاگرد خواجه است، ابوالبرکات استاد فخره، خواجه بعد از فخر بوده، پس بعد از ابوالبرکات بوده. قهران قطب شیرازی هم بعد از خواجه میشه، بعد از ابوالبرکات میشه. بنابراین کتاب مال ابوالبرکاته، مال قطب نیست. نمیشه گفت ابوالبرکات کتاب قطب ترجمه کرده، باید گفت قطب کتاب ابوالبرکات ترجمه کرده. تقریبا ثابت شده که دره و تاج ترجمه کتاب ابوالبرکات، اما چرا قطب این کارو کرده؟ هیچ کم اعلام نشده. اونطور که احتمال داده میشه قطب کتاب ابوالبرکات رو مطالعه میکنه و میبینه کتاب بسیار مفیدیه، ولی مسلمین از مطالعهش غافلند. چرا؟ چون نویسنده یهودیه، ابا دارن از این که برن کتابش رو مطالعه کنن. میگه ترجمه میکنم، به نام خودم هم ترجمه میکنم که مسلمین فکر کنن یه مسلمانی نوشته و برن بخونن ازش استفاده کنن. این توجیه که شده که قطب برای این که مردم رو ترغیب کنه به خوندن این کتاب، وقتی این کتاب رو ترجمه کرده نگفته که ترجمه کدوم کتابه، بله اگه ما به ترجمه کدوم کتابه همونطور که اصلشون رو میخوندن ترجمهش هم نمیخوندن. حالا این دیگه توجیه است که شده. حالا ظاهرن خیلی بعید به نظر میرسه، نمیخوام بگم محاله، ولی بعید به نظر میرسه که قطب کتابی نوشته باشه فارسی، ابوالبرکات هم کتابی نوشته باشه عربی، تمام عباراتشون نه بعضی، تمام عبارات این هم باشه، به طوری که این فارسی رو ترجمه عربی بگیریم یا عربی رو ترجمه فارسی بگیریم. این خیلی بعید به نظر میرسه، نمیگم محاله، ولی بالاخره یه خورده بعیده. این که میگم نمیگم محاله به خاطر این که یادم نیست یکی از کتاب ادبیات بود، متبل بود، کجا بود، فرزدق وارد برگه جمعی میشه، بعد که میخواد از اونجا بیرون بره میگه جریر پشت سر من میاد. میدونین که فرزدق و جریر با هم خیلی استکاک داشتن، رقابت داشتن. میگه جریر پشت سر من میاد فلان شعر رو میخونه، یه شعری میگه، فرزدق یه شعر میگه، هنوز جریر نگفته شعری، و بعد جریر میاد تو همون خیمه جلوی جمع این همون شعر رو میگه بدون یه کم و زیاد. خب میشه یه شاعر شعری بگه اینش رو شاعر بعدی بگه؟ ممکنه مثل کتابی بینیسه اینش هم کتاب کاتب بعدی بینیسه؟ محال عقلی نیست، ولی عادتا اینطور ظاهرا نمیشه. بنابراین باید گفت دره و تاج ترجمه اون کتاب ابوالبرکات. اسم اون کتاب ابوالبرکات هم معلوم یادم نیست، المعتبر نیست، یک کتاب دیگه است که المعتبر هم کتاب ابوالبرکات که به صورت سجل چاپ شده. در بین فلاسفه ابوالبرکات خیلی قوی بوده، استاد فخرم بوده، منطقه به خاطر یهودی بودنش جا نیفتاده، ولی قوتش خیلی زیاده. خب این دوتا مثال رو ابن سینا میزنه، بعد میگه و ما اشبه ذلک، در معاش و هزالک دیگه تصریح به مثالی نمی کنه، بلکه یه قاعده کلی میشه.
اصل نظریه رو
بله؟
اصل نظریه چی بود که فهمیده دولت تاج هست که
من نخواستم از کنم اونه رو، این که حالا قوس قزح چرا تکبر پیدا میکنه، حالا چرا، این بحث بود نبود، اصلا به جای خودش. خب ما اشبه ذالک اشاره دارد به مثال های دیگری از قبیل حاله و قوس، ولی تصریح به اون مثال ها نمی کنه. به جای اینکه تصریح به اون مثال ها بکنه، قاعده کلی ذکر میکنه، مواردی رو ذکر میکنه که چشم به جسمی دوخته میشه و از اون جسم صورتی منعکس میشه به چشم. اون صورت میتونه حاله باشه، میتونه قوس قزح باشه، میتونه چیزای دیگه باشه. مثلا پس این حتی سراب که آب نماز، جسم بله چشم به یک جسمی با شرایط که با شرایطی است نظر میکنه، خیالی یعنی صورت و شبکی از اون جسم به چشم منعکس میشه و چشم اون خیال رو مشاهده میکنه. حالا اون خیال گاهی خیال نه یعنی امری که خیالی باشه ها، یعنی شبکی صورتی. اون خیال گاهی حاله است، گاهی قوس قزح، گاهی معشبه هزاره، که قانون کلی رو ابن سینا ذکر میکنه که من الان از رو تطبیقش میکنه. مثل ان نظر فی الحال و القوس و ما اشبه ذالک، یه خط بیان پایین جزء من العلم طبیعی. این جزء من العلم طبیعی خبر ان است. نظر و تفکر در حال و قوس، بحث در حال و قوس و ما اشبه ذالک جزئی از علم طبیعیه و این جزء موضوع از تحت علم المنازل ثم تحت الهندسه، ولی ول علم کله لیس کذلک. کل علم طبیعی، علم یعنی علم طبیعی، ولی علم کله لیس کذلک یعنی لیس موضوعا تحت علم المنازل ثم تحت الهندسه. خود علم طبیعی تحت این دو علم نیست، ولی این دو مسئلهش و ما اشبه ذالک تحت این دو علم هست و این دو مسئله جزی از علم طبیعی هست. پس جزی از علمی تحت علم دیگر است، نه کل علمی تحت علم دیگر باشد. خب حالا اون ختم توجه کنید. و ما اشبه ذالک یعنی ما اشبه هر یک از حال و قوس رو، که حال و قوس و مشابهاتش چی هست؟ من الخیالات کائنت من انعکاس، اشباهی صوری که به وجود میاند، کائنه یعنی موجود میشند، من انعکاس البصر الى نیر او ملبن. چشم ما به یه امر نورانی یا به امر ملبنی دوخته میشه، انعکاسی یا خیالی از اونجا به چشم ما منعکس میشه. اون خیال اسمشو میذاریم حاله، قوس قزح یا معشبه ذالک. قوس در اینجا همونطور که پاورقی اشاره کرده مراد قوس قزحه، نه قوسی که تو هندسه مطرح میشه. مراد قوسی که تو طبیعی مطرح میشه. توجه کنین، من گفتم شبهی صورتی از اون جسمی که ما بهش چشم دوختیم به چشم ما منعکس میشه. ابن سینا میگه چشم من منعکس میشه از اون خیال، نمیگه خیال منعکس میشه به چشم من. من فارسی حرف زدم، ابن سینا علمی داره حرف میزنه. حرف من با حرفشون مخالف نیست. ابن سینا معتقد است به این که ابصار انفعاله، ابصار انفعال بصره، یعنی عکس اون شیء خارجی در چشم من میفته و چشم من این عکس رو میپذیره، پس چشم من میشه منعکس، منعکس یعنی پذیرنده عکس. ابن سینا داره طبق مبنای خودش اینطور میگه که چشم من عکس شبه رو، خیال رو به عنوان یک عکس میپذیره. من گفتم اون صورت به چشم من منعکس میشه، مطلب من همون مطلب ابن سینا بود، منتها ابن سینا علمی حرف زد، من عرفی و عوامی حرف زدم. گفتم صورتی از اون امر خارجی به چشم من منعکس میشه، یعنی عکسش میفته تو چشم من و چشم من نسبت به اون منفعل میشه و قبولش میکنه. و ما اشبه ذالک من الخیالات، خیالات این صور و اشباهی که به وجود میان از پذیرش بصر عکس را، بصری که دوخته شده الا نیرن او ملبنه، یعنی به یه جسم نورانی یا به یه جسم رنگی، که البته جسم رنگی هم حتما باید نورانی باشه و الا رنگ تو تاریکی دیده نمیشه، یا شاید اصلا رنگ در تاریکی موجود نیست، بعضی میگن رنگ در تاریکی موجود نیست، با روشنی موجود میشه، بعضی معتقدن رنگ در تاریکی موجود است، ظهور نداره، با نور ظهور پیدا میکنه، علاوه وقتی تاریک باشه رنگ یا نیست یا ظاهر نیست. بنابراین وقتی ما میگیم ملون یعنی ملونی که نور داشته باشه، اما خب با نیر فرق میکنه، نیر یعنی جسمی مثل خورشید، مثل ماه، که این نیره که در ابر مثلا تولید حاله میکنه، گاهی نظر به نیر میکنیم، گاهی نظر به یه ملونی میکنیم، که این ملون غیر املس باشد یک، ثقیل باشد دو. ثقیل یعنی سیغلی باشه، اما غیر املس یعنی هموار نباشه. اگر هموار باشه، اگر هموار باشه، دیدید که آینه همواره، سیغلی هم هست، نور رو چطوری منعکس میکنه؟ اون دیگه به صورت حاله و قوس قزح منعکس نمیکنه، خود نور رو منعکس میکنه، شاید هم تازه قبیترش هم بکنه، داغترش هم بکنه. اگر جسمی املس باشه، مثل آینه، املس یعنی هموار، در مقابل غیر املس مثل سنگ پا، زبره یعنی پستی بلندی داره، تو رفتگی و برآمدگی داره، اون غیر املسه. اگر جسمی املس باشه و ثقیل باشه یعنی سیغلی باشه، این نور رو کامل منعکس میکنه، تولید حاله و خیال و امثال ذلک نمی کنه. اما اگر غیر املس بود و سیغلی بود، مثلا هوا تقریبا سیغلیه و خلل و فرش داره، پس املس نیست، توش قوس قزح تشکیل میشه. یا اون ابر، ابر تقریبا سیغلیه اما املس نیست، خلل و فرش داره، پستی بلندی داره، لذا توش حاله تشکیل میشه. بالاخره اون جسمی که چشم داره بهش نگاه میکنه، علاوه بر این که ملون یا نیره، باید این دو صفت هم داشته باشه، اولا غیر املس باشه و الا اگر ثانیا سیغلی باشه، و الا اگر سیغلی املس باشه، عرض کردم مثل آینه میشه، نوری که به آینه برخورد میکنه دیگه حاله و قوس قزح تولید میکنه، خود نور منعکس میشه برمیگرده. لذا ایشون میگه انعکاس بصر الا نیرن او ملبنن، که این نیر یا ملبن هم غیر املس باشه هم ثقیل باشه. دیگه بقیه عبارت هم گفتم، جز اون من العلم طبیعی خبر بده الناس، یعنی نظر و بحث در این امور جزی از علم طبیعی است و تحت علم مناظر است، ثم تحت علم هندسه. این که میگه ثم علم تحت علم هندسه، به خاطر اینه که علم المناظر تحت علم هندسه است. چون علم المناظر تحت علم هندسه است، پس وقتی علم طبیعی رفت تحت علم مناظر، به توسط علم مناظر تحت علم هندسه هم خواهد رفت. ایزن مثال بعده که باید بذاریمش انشاءالله برای جلسه بعد.